خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادمون یا اونا، این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن. همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخشه، همه جام دارن دربارش صحبت میکنن. میخوام برای اینکه از قافله عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم. پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین. زیرنویس هم حتی داره، انگلیسی و عربی. تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره. وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید، اول که 7 روز اشتراک رایگان بهتون میده، 7 روز مهمون تلویکا، بعدش اگه دوست داشتین میتونید اشتراک های 1 ماهه و 3 ماهه و 6 ماهه خریداری کنید. آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید. حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا. سلام علیکم. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز معناش مشخصه دیگه، بعد 55 تا اپیزود. طنز پردازی درباره طنزه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش میگیم بخندید. یک حالت شهر فرنگ‌توری هم داریم اینجا، چون توی همه چیز میشه طنز پیدا کرد. مخاطبان آگاه و راستین و قفلی پادکست طنز پردازی میدونند که ما تا حالا 2 تا اپیزود درباره تهران قدیم داشتیم. یکی که ویژه عید نوروز 1401 اپیزود 48 هفت‌سین تهرانی در حد 9، بعد اپیزود 53 بنویس هم ولایتی هایت هم بیایند، باز دوباره برگشتیم سر تهران قدیم و باز هم مریم حاجی بنده متن این اپیزود رو از دل کتب 11 جلدی جعفر شهریباف در آورده. کتب ارزشمندی که لحن شوخ طبعانه ای هم داره، ولی چیزی که برای ما جذابه اینه که منبع بزرگی از فرهنگ عامه است. یه خوردم بعدش وضع فعلیمون رو مقایسه میکنیم، ببینیم چه گلی به سرمون گرفتیم بعد 100 سال. میدونید سرای دانگی چه ربطی به فوش نبودن مادر خرج داره؟ معمولاً چیزای خیلی همچین علمی و سنگین با تعریفات شروع میشه. ما اینجوری هستیم. تعریف تهرانی. تهرانی یعنی خوشگذران و بیخیال و لاعبالی که از هر فرصتی برای کامیابی استفاده کرده و در راه کیفیات و لذات و خوشگذرانی هر لحظه و دقیقه را غنیمت دانسته و هیچ فرصتی را از دست نمیدهد. برید یقه جعفر شهری رو بگیرید. به همین سبب که عشق رو کامل تر کنند، قانونی به نام دانگ داشتند که مخارج هر گردش و عشق و عشرت رو در شبانگاه همون روز تقسیم و بین خود سرشکن می کردند تا تحمیلی بر یکدیگر نکرده باشند. به همین دلیل دوستی هاشون پایدار بود و عمری بدون دلخوری از هم می گذروندند. مگر مهمانی ها و ضیافت های دعوت از هم، که خب این از این اصل برکنار بود. حالا این دونگ یا دانگ از کجا اومده؟ تاریخچه دانگ برمیگرده به زمان ساخت کاروانسرای تفرشی ها در زمان ورود اهالی تفرش به تهران. در انتهای پامنار 200 قدم به طرف شرق سراهی بود که هنوزم پابرجاست، بهش میگفتن سراه دانگی. کاروانسرای اونجا بوده به نام کاروانسرای تفرشی ها که مردم و مسافرین تفرش وقتی به تهران میومدند اینجا مستقر میشدند. کم کم اسمش از کاروانسرای تفرشی ها شد کاروانسرای دانگی و سراهش هم به همین نام معروف شد. میرزا یوسف خان مستوفی که رئیس الوزرا شد مسلم بود که هم شهریان و نزدیکانش را هم از این نمط کلاهی میبخشه. چون ما ایرانی هستیم. طول نکشید که کار ضبط و ثبت و تحریر و قلم دیوانی کلن در اختیار تفرشی ها قرار گرفت. مثل صنعت سوپرمارکت که دست دریانی هاست مسکه. این مردم برای خروج از تفرش و مهاجرت به تهران قانونی داشتند. دسته های 10 نفری می شدند، با هم حرکت می کردن سمت تهران، هم خرج می شدند. چون وسع مالیشون نمی رسید که همه سر و وضع آراسته داشته باشند، یه پولی سر هم می زاشتن، یه عبا و یه جفت کفش و یه کلاه مقوایی می خریدند. هر روز عبا و کفش و کلاه رو یکی استفاده می کرد. می پوشید می رفت سراغ پیدا کردن شغل. وقتی کار پیدا میکرد و جا میافتاد، عبا و ردا بین بقیه قوام میشد. یعنی قیمت گذاری میکردن، سهمش رو میپرداخت، اجناس مال بقیه گروه میشد. نکته برداری کنید این چیزا رو، به زودی هممون باید از این کارا بکنیم. این قانون تفرشی ها مورد پسند تهرانی ها قرار گرفت. توی تهران هم قانون دونگ رسم شد. منتها در خوشگذرانی ها و عیاشی ها دیگه، اگرچه باز لوتیگری و داشمشتیگری ذاتیشون بروز میکرد. گاهی در عین قرار دانگی بودن، باز رگ سخاوت و بلند نظری یکی جنبیده مخارج همه رو به عهده میگرفت. یا یکی بهش بر میخورد تو قهوه خونه، داد میزد که همه قهوه خونه از حاضران تا آیندگان تا آخر شب از اینهاشون با من.
من از کنار من که توی بهار من که الهی بریزه درد و بلات بجونم.
صد سال بعد سولاخهایی در قانون دونگ کشف شد که تفرشی ها بهش فکر هم نکرده بودند. مثلا هزینه سرویس و انعام و مالیات بر ارزش افزوده که فقط روی فاکتور نهایی دست مادر خرج است، این چی میشه؟ ته کار که همه دونگاشونو دادن، یک حالت غلط کنم دیگه مادر خرج بشم خاصی به مادر خرج دست میده. بذار یه جوک بگم. میگه که من اول فکر میکردم مادر خرج فوشه، بعد که یه بار خودم مادر خرج شدم فهمیدم نه، این از 100 تا فوش بدتره. ببین هر اپیزود دیگه جوک میگم، همشم قدیمی و خنک. حالا ما که ندیدیم، ولی یکی گفت امروزه بعضی از لوتی‌های تهران پای صندوق به خانومی که باش اومده بیرون میگن که آخ عزیزم، من کارتم تو ماشین جا گذاشتم، تو حساب کن، من برات کار به کارت میکنم، 10 رقمی رو فقط قربونت واتساب کن برام. غافل از این که این آخرین دیدارشونه. صد سال پیش از این در مناسبات مردم تهران عقدکنان به معنی ازدواج نبود که، فقط مجوز رفت آمد محدود داماد با رعایت پروتکل‌های به خانه عروس رو در حضور حداقل 2 بزرگتر صادر می‌کرد. اونم در خانواده‌های کم تعصب‌تر، لارجاشون تو بودن. از اون جهت که نکنه شیطان رجیم به جلدشون بره و بی‌آبرویی کنند. چون معتقد بودن هر جای یه مرد و یه زن با هم تنها باشن، نفر سوم قطعاً شیطانه. لذا باید تحت مراقبت های امنیتی اینا دیدار می کردن. و الا پسر باید تا شب عروسی صبر می کرد و از رفت و آمد خودداری می کرد. داماد اولین بار با خجالت و دلهوره همراه یکی 2 تن از بزرگترهاش مثل خاله و خواهر هدیه‌ای مثل پارچه و طلا برای عروس برده، چای و شربت و شیرینی خورده، لبخند و نگاهی دزدانه تحویل داده و احتمالاً گرفته و برمیگشت خونشون. دستور بزرگترها این بود که شیرین بیا، شیرین برو، کمتر برو تو عزیزتر باشی، جز به دعوت و مهمانی و عید پا به خانه عروس نگذار. این تیکش رو خدای راست میگفتن قدیمی ها. شیرین بیا، شیرین برو. خیلی آمیخته نشو با خانواده همسر، اونا واقعا غریبند. اما این قرار و مدارهای دیدار دختر پسر هیچ وقت درست رعایت نمیشد که همین رفت آمدهای بی برنامه و با دلهوره و عدم تأمین نیروی انسانی کافی برای سرخر بودن کشش و جذبه رو از قضا بیشتر هم میکرد. حریص میشدن دنبوریده ها. مثلا امنیت جلسه رو به مادر عروس و برادر کوچکش میسپردن تا مادر میرفت کف نخود لوبیای آبگوشت رو بگیره، بچه هم صدای 2 تا همبازیش رو میشنید میرفت ترک پست میکرد، اونی که نباید میشد میشد. سرعت عملا بالا بوده اون زمان. رسوایی تمام محل رو پر میکرد و حرفش نقل هر محفل و مجلسی میشد. براش متلک ها و نمایش ها ترتیب میدادند. از جمله این نمایش ها نمایش ماماگوزو بود. این نمایش رو زن ها اجرا میکردن. نمایش از این قرار بود که دو زن چادر چاخچور میکردن. یک مرد که اون هم زن بود در واقع لباس مردانه پوشیده بود عقب ماما اینا میرفتند. اون گوشه اطرافیان زاو که با جیغ و داد زاو دست پاچه شده بودند از ماما خواهش میکردن که سریعتر حاضر بشه و باشون بیاد. ماما که پیرزن خمیده پشت بود و از خمیدگی سرش به زمین میرسید و عصای کهنه‌ای هم به دست داشت، اولش چند عذر میآورد که حال نداره و خوابش میاد و حالا چه وقت زاییدن و اینا. اطرافیان هم قربون صدقش میرفتن. بالاخره آماده حرکت میشد، ولی چه آماده شدنی؟ چادرش رو گم کرده بود، چاقجورش رو فراموش کرده بود. بالاخره راه میافتاد با این شرط که ببین پسر و دختر بودن بچه بهش ربط نداره. اینجوری بالاخره با قدم‌های مورچه‌وار به خانه زاو می‌رسید. اونجا بزن و بکوب بود و این شعرا رو می‌خوندند: آبستنم سیروزه، زیر نافم می‌سوزه، خبر کنید ننمو سیسمونیمو بدوزه، به نومزه بازی اومد، به دست درازی اومد، رفتم کتاب به جنبم، پرید به روی دنبم. بله حالا 100 سال بعد جشن تعیین جنسیت برگزار میشه با همکاری دکتر متخصص سونوگرافی و دیزاینر کیک تعیین جنسیت. به این ترتیب که دکتر بعد از مشاهده جنسیت جنین بدون اینکه به صاحب بچه وروز بده که چی دیده یا ندیده، پیغام سری میفرسته به اون کیک دیزاینره: بادکنک بادکنه. این دیگه واقعا شغل نیستا. خلاصه که صاحب بچه خبردار نمیشه تا لحظه آخر که همه مهمونا پای میز وایستادن و مادر و پدر بچه کیک رو میبرن، همزمان بادکنک های پر بیلبیلک های رنگی رو میترکونن که حالا اوه مای گاد بیلبیلک آبی میپاشونه یا صورتی. این سورپرایز رو کی اختراع کرد؟ غذا بخش جدای ناپذیر زندگی ما ایرانی هاست. بعضی ها میگن تنها تفریحمون تو ایران همین غذاست دیگه، که حالا از موضوع خارجه. وقتی صحبت از فرهنگ غذای ایرانی میشه، منظورمون یه گستره جغرافیایی بزرگه. از کرد و لور و بلوچ بگیر تا ترک و شیرازی و اصفهانی و جنوبی. میخوام پادکست خوشساخت و شنیدنی ویکیپز رو معرفی کنم. ویکیپز هر ماه یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایای مختلف با خاطرات و روایات مردمی همراه با نکاتی درباره پختش بهمون میگه. برید یه دونه از اپیزوداش اون غذایی که بیشتر دوست دارید رو گوش کنید، گمونم مشتریش بشین. چطوری دنبالش کنین؟ چطوری گوش کنید؟ تو اپلیکیشن های پادگیر ویکیپز رو سرچ کنید یا به سایتشون wikipazpodcast.com سر بزنید و دنبالشون کنید. پادکست ویکیپز. خداییش چقدر بهتون بدم حاضرین برین دکان استاد حاجی سلمانی. در اون اپیزود تهران قبلیه که عمرن یادتون باشه، بحث مشاطه و آرایشگری اینا شد. خوبه حالا کمی هم درباره سلمانی های اون دوره بگم براتون. خانم ها رو گفتیم، نوبت آقایونه. سلمانی ها به ندرت دکان داشتن، دوره گرد بودن. کارشون هم فقط سلمانی به معنی مو و ریش زدن نبود ها. حالا میگم بهتون. استاد حاجی سلمانی از اولین کسانی بود که در بازارچه پاچنار تهران برای کارش دکان درست کرد. استاد حاجی سلمانی هم مثل بقیه همکارانش با حفظ سمت سرتراشی کارهای دیگه‌ای هم می‌کرد. چه کارهایی؟ دلاکی، رگزنی، دندانکشی، طبابت، زخم بندی، نشترزنی و غیره. واقعا خود و غیره هم انجام می‌دادن، توی منابع اومده. دکان استاد حاجی سلمانی معماری شبیه طویله داشت، مرطوب، نم کشیده و دیوارهای کت و کلفت آجری و سقف گنبدی. کاهگل دیواراش خیلی جا ریخته بود، کف هم با آجر پست و بلند فرش شده بود و با خاک هموار شده بود. یک پستو هم در انتهای این دکان درب و داغونش داشت که عملیات دندان کشی رو اونجا انجام میداد. کاملا استریل. ابزار کارش هم که حالا مهمترینش همین ماشین دستی اصلاح بود، نمره 2-4. یک چیزی بود دیگه، یعنی بزها هم از کیفیت همچین ماشین دستی راضی نبودند. خب با این اوصاف اگه بهتون بگم سلمانی رفتن برای مردم تهران یکی از زجرآورترین کارها محسوب میشد، حالا باور میکنید؟ اونقدر که سلمانی سر مشتری رو با تیغ بریده و جا به جا پنبه توف کرده و چسبونده بود، اونقدر که مشتری نیمکاره از زیر دستش بلند شده بود و گفته بود بس تو رو قرآن آقا، نخواستیم اصلا، نصفشو پنبه کاش، نصف دیگه‌شو بذار خودم میخوام پشم بکارم. یه ماجرای جوکمانندی هم هست که میگفتن یه بابایی زیر دست سلمانی بوده، خرش شروع میکنه به عرعر زدن. سلمانی میپرسه چی میگه این؟ مشتری جواب میده که التماس میکنه که وقتی خودم بلند شدم اونو جای خودم نشونم. یا اینکه یه سلمانی از مشتری میپرسه خب چند تا برادری، چند تا پسرید؟ مشتری جواب میده اگه از زیر دست تو به سلامت بلند شدم 4 تا، و یعنی که همون 3 تا. استاد حاجی سلمانی بازارچه پاچنار هم از اونا بود که معروف بود در رگ زدن و ختنه و دوای کچلی اعجاز میکنه. عمده طبابت در اون زمان خون گرفتن بود. از سر تا پا هر جا که درد و مرضی بود اونو از غلبه خون میدونستن و علاجش هم همین خون گرفتن بود. مثلا اگه پا درد داشتن رگ ساق پا رو میزدن. اگه درد شقیقه داشتن از پشت گوش تیغ میزدن. همه جور مرضی هم میخواستن یه تیغ بگیرن دستشون اینطوری درمان کنن، از سکته گرفته تا سرطان و شیزوفرنی و میگرن و گشادی دریچه آورد. لذا حیات و ممات مریض در دست استاد سلمانی و دلاک قرار میگرفت. اینطور هم نبود که مردم عادی را به را پاشن برن سلمانی تا سرویششون رو اصلاح کنن. موی سر هم تو از خودش بلند میشد تا اینکه شب عیدی بشه، عید قدیر و قربانی بشه یا شب عروسی. اون وقت چرا یه سری به سلمونی هم میزدند. یه عده مؤمن دو آتیش هم بودن که وسواس داشتن روی محل مسح وضوشون که آری از مو باشه. را به را میرفتن میتراشیدن اون تیکه رو. اعیان و اداره‌ای ها هم که خب مسلماً بیشتر سلمونی میرفتند، ولی مردم عادی سالی 2-3 بار اگه برن سلمونی. بیشتر مردها وقتی از سلمونی برمیگشتن خونه، اگه بچه خردسالی تو خونه داشتن بچه باباش رو نمیشناخت، غریبی میکرد. این حالت غریبگی گاهی تا لحظاتی در زن خانه هم پدیدار میشد. شوهر صبح یک پارچه پشم و پیلی بود، غروب مثل کله پاچه کزداده وارد خونه میشد. اینه که زن تا 2-3 شب غریبی میکرد یا 2-3 روز. همین مطلب روشن میکنه که چرا سلمانی ها 1000 تا کار دیگه هم می کردن، چون اموراتشون با چند روز کار در سال نمیذاش که این همه تیغ و اشیاء برنده هم باید به یه درد دیگه هم میخورد دیگه. اینه که باهاشون یا میبریدند یا شکاف میزدند از این کارا. حالا مدل های موی اون زمان رو اگه میخواین آشناشین کلن 4 جور بود. 1 کل کله تراشیده و خلاص. 2 مدل پرقیچی، همون که برای مسح سر بوده، به پهنای 4 انگشت از جلوی پیشانی تا پس سر رو همجور میتراشیدند بشه راحت مسح کشید، بقیه مو رو هم کار نداشتند. 3 مدل هیدری بوده که همون فرمون پرقیچی رو میگرفتن تا ته، یعنی ماشین از جلو می اومده یه راه شسته باز می کرده از پشت سر در می رفته. و 4 اینطور بوده که وسط کله رو امزی نلبکی می تراشیدن، بقیهش رو دست نمی زدند. می گفتن خاصیت داره، مغز رو خنک می کنه. البته روش کلاه یا عرقچین هم می زاشتن دقیقا همونجا. دیگه نمی دونم مغز از کجا قرار خنک شه؟ شاید این تصفیه هوا بوده. به هر حال حالا کیا موهاشون رو میذاشتن کلن بلند بمونه؟ متجددین و تارک و سلات ها و کم اعتقاد ها، جز اینا همه از دم می تراشیدن کله رو. با اینکه روایت بود ائمه همه مو بر سر داشتن و فرق باز می کردند، معلوم نبود این سنت سرتراشی از کجا به دست این مؤمنین رسیده، ولکنش هم هنوز نیستن. حالا بریم سراغ مدل های سیبیل. یه سیبیل بود به اسم سیبیل فراشی یا مدل شلوار زرد کن که هر بیننده از ترس شلوار خود را چیز می کرد. سیبیل مثل دو دسته جارو از دو طرف بینی، گاهی سرازیر و گاهی سربالا می شد. مدل بعدی سیبیل پیوندی بود که مخصوص حضرت والاها و خان نوابها و رئیس الوزرا بود. همون مدل اولی بود، منتها یه مقداری از ریش هم بهش پیوند شده بود. مدل بعدی سیبیل داشمشتی ها و کهنه ورزشکاران بود که تمام پشت لب رو می پوشوند، کمی هم روی لب آویزون می شد. سیبیل دراویش علی و لایی هم کار رو یک سره می کرد، کل لب بالا و پایین رو با هم می پوشوند. از اینجا به بعد هرچی سیبیل نازکتر می شد، طبقه اجتماعی از جوجه مشتی به سمت فکولی و اداری و تازه سیبیل تغییر می کرد. دیگه بعدش رسید به سیبیل های چالین چاپلینی و صادق هدایتی و اینا. کم کم سلمانی های جدیدتر با دکان های مرتبتر و لوازم جدید بیشتر تجهیز شدند، مدل های اروپایی می زدند و کم کم اعمال جراحی و دندان کشی اینا توی سلمانی ها از طرف بلدیه قدغن شد. قبلا خب گفتم به صاحبان این مشاغل می گفتن استاد، ولی توی سلمانی های جدید دیگه لفظ استاد فحش محسوب می شد. شاهدش این بیت که سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. دیگه اسمشون هم از استاد سلمانی شد خاصه خان یا خاصه تراش، که یکی از معروف ترین هاشون آرمناک ارمنی بود در خیابان رفاهی بالای لاله‌زار. خاصه خان آرمناک هم مغازش خیلی آراسته و شیک بود، هم خودش خوشبرارو بود، میگن در حد پارسا پیروزفر بوده، ما که ندیدیم. اجرتش هم بالا بود، همه جا 4-5 شاهی یا حد اکثر 10 شاهی میگرفتن، آرمناک 1 قران میگرفت. حالا یه نفر با پسر 5-6 سالش میاد دکان آرمناک. آرمناک سر خودش و پسرش رو اصلاح میکنه، بعد این بابا 1 قران میذاره رو میز و میره. تازه به خیال خودش زیاد هم داده بوده. وقتی بیرون میاد شاگرد آرمناک دنبالش میدوه که داداش فقط پول 1 نفر رو دادی که شما 2 نفر بودین. این بابا هم که اصلا عادت نداشته هیچ جای دیگه از جمله حمام و خیاطی و تعمیر کفش و اینا بابت بچه پولی بده، اوقاتش تلخ میشه. برمیگرده و با آرمناک بگو مگو میکنه. آرمناک میگه سر بچه و بزرگ نداره که، سر سره، تازه بچه چون صاف نمیونه و وول میخوره سختتر هم است. خلاصه دعوا که خیلی بالا میگیره، آرمناک میگه دکان من جای بچه و اینجور آشغال کله ها نیست، من سر کله گنده ها رو اصلاح میکنم فقط، برو رد کارت اینورا پیدات نشه. مشتری میره بالاخره، ولی هفته بعد سوار بر خر بر میگرده. خرش رو میکشه داخل مغازه، 2 قران روی میز میذاره، میگه بی زحمت سر این رفیق ما رو هم اصلاح کن. بعد میگه فقط خوب کوتاه کن که این رفیقمون یه مهمونی لاکچری دعوته، ریشش هم از ته بتراش شد، ال کن و بل کن. آرمناک متوجه میشه قضیه از کجا آب میخوره، قضیه تلافی کردنه. هرچه با زبان خوش و تملق پیش میاد که مزاحم کاسبیش نشه و خر رو از دکان بیرون ببره، به خرجش نمیره که نمیره. میگه تو گفتی سر سره، کوچیک و بزرگ فرق نداره، از دم پول اصلاح 1 قرانه، خب بیا 1 قران سر سره دیگه، پولش رو هم جلو جلو دادم. تازه گفتی سر کله گنده ها رو اصلاح میکنی، باز بیا دیگه، سر از این بزرگتر میخواستی، معطل نکن راش بنداز کار داریم. جمعیت بیکار هم که خر رو داخل دکان میبینن ازدحام میکنن و خنده و مسخرگی راه میفته. دیگه تش آرمناک پول هفته پیش رو پس میده و رایشون میکنه برن بیرون. البته این ماجرا باعث آبروریزی هم نشد، عدو سبب خیر شد. این قصه سر زبونها افتاد و دکان آرمناک مشهور شد. ولی امروز واقعا لیست کارهایی که توی یک آرایشگاه مردونه انجام میشه قابل شمارش نیست. از صاف کردن ریش و فر کردن مو و مش و دکولره بگیر تا مانیکور و پدیکور، حتی دیده شده فروش مکمل ورزشی در آرایشگاه هم جواب داده. چون بالاخره حالا مو رو هم درست کردی، بقیه‌اش چی؟ یک گردن کلوف توی یک هیکل درست درمون لازمه دیگه. مدل‌ها هم هی در حال تغییره. مثلا یه دوره سمی 70 بود، موها رو میشکوندند، سیخ سیخی میکردند، یادتونه کله جوونا مثل گندمزار بود. یکم قبلش فرق وسط مود بود، نصفش اینور نصفش اونور. دقیق دقیقا یه تره هایی هم میفتاد رو ابرو و گوشه چشم. خدا رو شکر از اون دوران گذر کردیم. حالا که صحبت از مکانها و زمانهای فراموش شده و چیزایی که شاید کسی دیگه حواسش بهش نباشه به میون اومده، میخوام از این فرصت استفاده کنم و درد دل یکی از مخاطبان پادکست رو باهاتون به اشتراک بذارم. یه جایی هست در تهران همین امروز که به یاری و توجه شما نیاز داره تا در این زمونه و روزگار سخت به مکان فراموش شده تبدیل نشه. مدرسه فرهنگ. مدرسه فرهنگ کنار اتوبان شهید چراغی تهرانه. مدرسه‌ای که سال 79 برای کودکان افغان مقیم تهران ساخته شده. کارکنان مدرسه دلسوز و پرکار و مصمم، علاوه بر تدریس حتی کارهای تعمیراتی ساختمان قدیمی مدرسه رو هم خودشون انجام میدند. میخوان که تو این بلبشوی تهران یه محیط شاد و آرام برای آموزش و رشد بچه‌های افغان فراهم کنند. ناگفته هم احتمالاً خودتون میدونید که برای همچین مدرسه‌ای چقدر کار سخته. رفتم یه جستجویی هم کردم و دیدم واقعاً شرایط دشواری دارن. این وسط یاری رسانانی بودند که با کمک هاشون تونستن تا حالا مدرسه فرهنگ رو سرپا نگه دارند. میدونم خیلی از شما هم دوست دارید توی یک همچین کارهای فرهنگی و انسانی شرکت داشته باشید. برای همین گفتم که مطرح کنم. برای اینکه پیداشون کنید آدرس پیج اینستاگرام و آدرس مدرسه فرهنگ رو تو توضیحات اپیزود هم میذارم. همین دیگه، دمتون گرم. به نظرتون با کتاب فروشی میشه نصف تهران رو خرید؟ اول باید ماجرای علی خان حاجب الدوله رو بگم. این آدم صاحب و سازنده تیمچه حاجب الدوله است که از زمان قاجار تا الان مرکز فروش بلور و چینی و ظرف و ظروفه. هر کی بازار تهران رفته باشه حداقل یک بار تو این تیمچه گم شده. علی خان حاجب الدوله فراش باشی مخصوص مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه بوده که به خاطر ریش نداشتن و خصی بودن نمایشی که میگن کار خود مادر شاه بوده به لقب حاجب الدوله شهرت داشته. حاجب الدوله یعنی حجاب و نگهبان حرم شاه و محرم نوامیس. البته خودش رو زده بوده به خصی بودن. در مواقع ضروری هم ریش در میورد این هوا. علی خان با پولهای باج و رشوه و اینا این تیمچه رو میسازه و تمام مغازه ها در اجاره کسبه بازار بودن و ایشون فقط کرایه رو میگرفته. کلن هم آدم بکنی بوده. از خصیصی و باجگیریش این چشم برس که مریض میشه و طبیب میارن بالا سرش، موقع رفتن مستخدم های خانهش جلوی طبیب رو میگیرن و میگن انعام ما رو هم بده. هرچی طبیب میگه والا من چیزی نگرفتم که بخوام انعامشو به شما بدم. به خرجشون نمیره که نمیره تا بالاخره کار به جایی میکشه که طبیب بنده خدا میارتشون بالا سر علی خان روبرو کنن که پولی در کار نبوده هستن. علی خان حاجب الدوله رو میکنه به طبیب و به زبون ترکی چیزی میگه که معنیش این میشه عیب نداره، ما که چیزی از تو نگرفتیم، لااقل مال نوکرها رو بده، برو خودتو راحت کن. یعنی این از دکتری که پا شده اومده بالا سرش که معالجش کنه هم می‌خواسته یه چیزی بکنه، یه چیزی بگیره. دیگه ببین چه جوری این تیمچه رو ساخته. حالا یه نفر دیگر رو می‌خوام معرفی کنم که از نظر خصاصت و ناخن خشکی علی خان رو می‌ذاشته تو جیبش. شیخ رضا ملک یا شیخ رضا کتاب فروش، مالک بخش بزرگی از بازار تهران. وسعت و ارزش امروزیش وقتی معلوم میشه که به ابعاد دارایی‌هاش اشاره‌ای بکنیم. املاکش از دکان و خانه بود تا کاروان سرا و حمام، از بازار، بازار بین الحرمین، بازار هفتن و چلتن و کوچه های گذر لوتی صالح بود تا بازار سید اسماعیل و حتی بازار دروازه شابدلعظیم. بیشتر این املاکی که نام بردم متعلق به همین شیخ رضا بود. اینها غیر از طلا و نقره و اسناد بهادار و سرمایه و سرقفلی دکان و پولهای نزولی و اینجور چیزها بود. دیگه یه رمز ارز نداشته بزرگوار. شیخ رضا ملک که میگفتن این ملک لقبش بود، چون واسطه خرید کتابهای حاج ملک و تجار خراسانی صاحب کتابخانه بزرگ ملک بود. این کتابخانه رو که خرید دیگه بهش گفتن شیخ رضا ملک کتاب فروش. ببین تجارت کتاب چی بوده اون زمان که به واسطه خرید و فروش کتاب میتونسته چنان ثروتی به هم بزنه. شیخ رضا ملک زن و فرزندی هم نداشت، تنها وارثش خواهرزادش بوده که تا وقتی این شیخ رضا زنده بود در فقر و تویدستی شبها پشت دکان و اینو رو سکو اونو کنار در مسجد میخوابید. بعد از مرگش هم که دیگه میتونید حدس بزنید یهو چی شد. کار این ثروتمندترین فرد اون زمان این بوده که بعد از اذان صبح تا وقت خواب شب کرایه ها رو جمع میکرده، همه رو هم با قرار روزانه اجاره داده بوده، بدون اینکه گلوی تازه کنه صبح تا شب این اجاره جمع میکرده. اغلب هم تنها غذا شب به شب یه تیکه نان و پیاله آب گرم بوده. توی قراردادهای روزانش هم نسبت به شغل اون فردی چیزایی رو قید میکرده. مثلا به صاحبان پزندگی و خوراکی میگفته باید علاوه بر کرایه یه ناهار و شام هم بدید، یا به کله پز میگفته هفته یه دست کله پاچم بده. اینا رو قشنگ تو قراردادش قید میکرده، ولی همون غذا رو هم نمیخورده که، میگفته پولش رو بدید. حتی حمام نمیرفته و پولش رو از حمامی میگرفته. چرک کسافت بوده از سر روش میریخته، موی سرش و ریشش مثل نمد، رداش چلتیکه وصل پینه، اینا نکبتی بوده دیگه. هر روز نصف تهران رو پیاده دکون به دکون میرفته اجاره جمع میکرده. فقط هم پول روی پول میذاشته، املاکش رو زیاد میکرده. تنها گذشت و تحوری که شیخ رضا ملک از خودش به خرج داده این بوده که توی روزهای آخر عمرش که دیگه مطمئن بوده قرار زحمت رو کم کنه، یه روز میگه گور بابای وارث و مال دنیا، میخوام چیکار کنم این همه مال و اموال رو آخه. دست میکنه توی جیبش و 100 دینار میده نان شیرمال میخره، یه ظرف فرنی هم میگیره که توی قرارداد مغازه فرنی پز بوده و تا اون روز همش پولش رو میگرفته، حالا این بار یه فرنی گرفته و با نون شیرمال خورده. بعد از خوردن نون شیرمال و فرنی هم زحمت رو کم کرده کلن. الان بعد از 100 سال تظاهر به پولداری شایع‌تر از خود پولداریه، ولی هنوزم اونی که مالک نصف بازاره رو اگه ببینی شاید دلت بخواد یه وعده غذای گرم بهش کمک کنی یا پول یه نون بذاری کف دستش. انگار خلق و خوی آدمیزاد با گذشت 100 سال و 1000 سال هم تغییر نمی کنه.
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان، زین شبهای تار مانده یادگار راز بی شمار بحر عاشقان.
شما مرشد بلقیس مادر سیستم اطلاع رسانی مترو تهران رو میشناسید؟ ماشین دودی اولین وسیله نقلیه ریلی بود که بین تهران و شاه عبدالعظیم حرکت میکرد. لوکوموتیفی به ظرفیت 200 نفر که روزهای خلوت میان هفته دو نوبت قبل از ظهر و دو نوبت بعد از ظهر با دو واگن مسافر میکشید، در روزهای آخر هفته و قتل‌ها و اعیاد با 7 واگن. قبلا به لوکوموتیو میگفتن لوکوموتیف، ما میگیم لوکوموتیف. واگن‌های زنانه و مردانه از هم جدا بود. الحمدلله بیشتر از مسافرین قطار مزاحمین قطار هم بودن اونجا. یعنی چی؟ از وقتی ماشین دودی حرکت می‌کرد جماعت کثیری از بچه و بزرگ بود که دنبالش می‌دویدند. از در و پنجره و بدنش بالا می‌رفتند و بهش آویزون می‌شدند، مثل جلوه‌های ویژه فیلم‌های جیمز باند. البته در هر قطاری که دو مأمور امنیه هم بود که وظیفه‌شون دفع مزاحمت این جماعت بود. ولی یکی دو پاسبان کجا و صدها لشولات کجا؟ لشولات ها از صندلی ها بالا می رفتند، دنبال هم می کردند، لای پای مردم به خصوص زیر چادر زن ها گرگن به هوا بازی می کردند، با دزد و جیبرها هم دست می شدند، وسایل مردم رو این ورانور پرت می کردند. از این کارا. با اعلام حرام بودن این وسیله نقلیه لعنت الله، این لشولات ها جریتر هم شده بودند. از هیچ آزار و خرابکاری دیگه دریغ نداشتند. دیگه دلیل شرعی هم داشتند دیگه. این ماشین دودی دو تا ایستگاه داشت به اسم گار. هر کدوم یه راهرو عریض داشت که مردم تا رسیدن قطار داخلش جمع می شدند. اینجا باجه بلیط فروشی بود و محل خرید قاقالیلی. در فرصت گرفتن بلیط تا رسیدن قطار، مرشدها و مدده‌ها سر مردم رو گرم می کردند و پولی جمع می کردند. یکی از اونا درویش زنی بود به اسم بلقیس یا مرشد ماده. دخترک نابینای کم سن و سال نمکینی بود این بلقیس. با اینکه هنوز قانون کشف حجاب نیامده بود و همه این اصفهان خودش رو تو حفلا چادر و روبنده و پیچه و چاقچور و چارقد میپیچیدند، بلقیس به اختیار خودش کشف حجاب کرد و معرکش هم بهتر از هر مرشد و درویش دیگه ای بود. برای هر عید و عزا و قتل و رحلتی داستان و شعری داشت، اشک همه رو در می آورد. بلقیس طوری تنظیم میکرد که وقتی آخرین چراغ رو میگرفت، از اونور صدای سوت ماشین دودی هم از دور می آمد. یک مرتبه مردم هجوم می آوردن پشت درهای ماشین دودی. از سر و کول هم و نرده هایی که جلو در بود بالا می رفتن، با نعره و فریاد واکن واکن به استقبال قطار می رفتند.
آخ برم راننده را اون کلا جودنده را قاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
و حالا 100 سال بعد در متروی تهران، اول که تنازع برای به دست آوردن صندلی همونه که بود، بین هر دو ایستگاه و توی هر واگن هم فروشنده های خبره ای داریم که 10 تومن دار و خونه رو دارن فقط 2 تومن میدن. فاصله بین دو ایستگاه دقیقا زمان بندی میکنن که هم به معرفی اجناس برسند، هم پرزنت و فروش و تحویل و ولو کردن و جمع کردن رو با مهارت هرچه تمامتر انجام بدند.
منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آه میشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماه مه.
میدونستید در حقیقت رئیس اصلی اونه که دم خلا نشسته، رئیس اونه. قبلا گفتم که چرا به سلمانی ها میگفتن استاد، استاد سلمانی. حالا ببینیم کلمه رئیس از کجا بین مردم تهران باب شد. یه جوان خوشبر و رو و خوشندام که مأمور داروغه بوده به دلیلی مورد غضب واقع میشه و اخراجش میکنن. یه زن ثروتمندی هم بوده که از این خوشش میومده، گفته بیا ازدواج کنیم، بیا عزیزم، بیا اصلا خودم سرپرستی تو قبول میکنم، کار میخوای واسه چی، خودم خرجی تو هم میدم، منتت رو هم دارم، همه چیز خوب و شیرین و شوگر. جوان با این خانم مسن ازدواج میکنه، چند وقتی هم به خوبی میگذره، ولی کم کم جوان رو به بداخلاقی و بهانه گیری میاره. میگه اینجوری که نمیشه، من باید کار و شغلی داشته باشم واسه خودم. هرچی خانم میگه بچه جون خونه راحت و غذای حاضر و رخت و لباس مرتب و زندگی مرفه همه چی داری، چه نیازی به کار است آخه؟ به خرجش نمیره که نمیره. دو تا پا رو توی یک کفش میکنه که یا کار و مشغولیات یا من اصلا نمیخوام، دوست ندارم، میذارم میرم. خانم هم به ناچار سرمایه‌ای در اختیارش میذاره که بره واسه خودش کار کاسبی را بندازه، اینقدر بهونه‌گیری نکنه. جوانک چند روزی تحقیق و بررسی میکنه تا آخر سر زمین خرابه ای میخره. زمین بعد از مساجد و حمام ها بوده کنار خیابان ناصری اون روز، خیابان ناصر خسرو فعلی، جنب محل فعلی وزارت دارایی. اونجا رو میخره، عمله و مغنی میاره، چند دستگاه موال احداث میکنه، دستشویی احداث میکنه، چند تا آفتابه هم میخره، هر کدوم رو یه رنگی میکنه، قرمز، آبی، زرد. خودش هم بالای سکو کنار چاله حوض میشینه به شغل لوله اینداری مشغول میشه. ملت میومدن پول میدادن و کارشون رو میکردن و میرفتن. جوونک هم خیلی خوشحال بوده. خانم که میبینه همسر با کمالاتش سحر از خواب بلند میشه و با اشتیاق میره سر کار، کنجکاو میشه که این چه شغلیه. خبر میارن براش که چه نشسته ای که آقا سر خلا نشسته، لوله ایندار شده. خانم باورش نمیشه که سرمایه حسابی که بهش داده بوده رو برداشته به چی زده. دیگه خودش یه روز میره سر میزنه و میبینه که بله، آقا بالای سکو نشسته و آفتابه پر میکنه. هر کسی هم که میاد به هر آفتابه‌ای که دست میزنه با تغییر و غضب یک آفتابه دیگر رو بهش نشون میده. مثلا اگه یارو سبزه رو برمیداره داد میزنه که فلان فلان شده، آبیه رو بردار. به هر مسترایی که میخواد بره تو داد میزنه که پدر فلان این نه، برو تو اون یکی. اگر هم با این سوال مواجه میشد که مگه چه فرقی میکنه، جواب میداد پس من اینجا چیکارم؟ باید معلوم باشه اینجا کی رئیسه. خلاصه شب میشه و خانم به جوانک شکایت میکنه که این چه کاری بود آخه؟ بهتر از لوله اینداری نمیتونستی بکنی؟ جوان توضیح میده چنانچه سرکار خانم مطلع هستن، من قبلا داروغه بودم، اهنوتولوپی داشتم، کلاه پاخپاخی شیر خورشیددار سر میذاشتم، عبای قرمز و خنجر به کمر داشتم، قدرت و حکومتی داشتم که حکمم بالاتر از حکم سلطان بود. بعد از اخراج تمام این قدرت و صلابت رو از دست دادم، به روباه شل و کلاغ پرسوخته ای مبدل شدم، داشتم دیوانه می شدم. گشتم و گشتم تو شغلهای مختلف، فهمیدم هیچ شغل دیگه ای در اون سطح نمیتونم پیدا کنم دیگه، مگر یک شغل. تنها حرفه ای که در مشاغل آزاد هم فواید مالی داره، هم ابهت و اربابی و ریاست و قدرت و امر و نهی داره، همین لوله این داریه. چرا که کسی که از فشار اجابت دست به تنبان و چشم به آفتابه داره، آشفته حال به لوله این خانه پا میذاره، با هر مقام و منصب و دارایی هم که میخواد باشه، در برابر لوله این دار کوچیک میشه، خار میشه. خلای رئیس تا همین اواخر دوران رضاشاه کار مردم رو راه مینداخت، با اینکه چند پشت لوله این دار عوض کرده بود، هنوز مردم صاحب این شغل رو رئیس خطاب میکردند. البته تنها منفعت خلا داشتن از محل فروش بلیت آفتابه نبودا، این که ازش پولی در نمیاد. منفعت اصلی در فروش سرقفلی انباری خلا بود به شخصی به نام کناز. نشیمنهای مسترای عمومی اون موقع حفاظی نداشت، انگار روی انبار پر از کثافت نشسته باشی. چی دارم توصیف میکنم؟ بدتر این که چیار هنوز میخوام توصیف کنم، گوش نکنید به نظرم. خلاصه که این مستراها چاله تور بود، حالا یکی چیزی از جیبش اگه بیفته اون داخل که احتمالش هم کم نبود، تنها کسی که حاضر بود بره با پامالی و دستمالی درش بیاره جناب کناس بود. خب یه تیکه طلایی چیزی بیفته واقعا ارزش داشت، یه درصد بالا بده به این کناس که بره بیاره. خب این مورد بود، ولی مورد اصلی این بود که خیلی چیزا اون پایین میافتاد که کسی دیگه براش نمیصرفید کناس رو خبر کنه. کناس هم که تون انبار کثافت حق آب و گل داشت، هر چند روز یه بار به یکی از این انباره ها داخل می شد و به پژوهشگری می پرداخت. حالا قضای حاجت کنندی محترم هم داشون بالا کارش رو می کرد، کناس هم کارش رو می کرد این پایین. ولی یهو هم دیدید، هی خدا، یهو دیدید دیگه ناجور شد. کناس می گفت اوی بگی اونو، قضای حاجت کننده هم ممکن بود از وحشت غش کنه همونجا. اون دوران هم که دلا پاک بود، جن و دیو و اینا حضور ملموسی داشتن در جامعه، آدم ها زود غش می کردن. مثل الان نبود که دلا سیاه، تو بگو یه دونه جن اینقدر. واقعا یه کثافت کشیده شد پادکست به این توصیفات. چی بنویسی مریم حاجی بنده؟ 11 جلد کتاب جعفر شهری یک این هوا چی رو انتخاب کردی آخه؟ بازه خیلی هاشو به تصور خودتون را گذاشتم رد شده. چی بنویسی؟ تهران تهران میگفتی این دیگه جعفر شهری اینا رو نمیشته فرد چیز قشنگ بنویسی لطیف نیست افتخاری تهران پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوب شروع کردی بگی دیگه چی داری تهران پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوب شروع کردی بگی دیگه چی داری تهران. حالا 100 سال بعد پیدا کردن موال تو پایتخت کار ساده ای نیست. کسی زیربار نمیره که تو مرکز تجاریش موال درست کنه بر خلق الله. یا اگه موالی هم هست که هست، درش شش قفل است. حالا سوال پیش میاد که رئیس ها کجان پس؟ رئیس ها دیگه ارتباط مستقیمی با موال ندارن. رئیس ها دارن راست راست تو خیابون ناصری سابق، ناصر خسرو فعلی، راه میرن. با چند تا آمپول و قرص تاریخ گذشته به قیمت تمام سرمایه رئیس سابق موال. رئیس های امروزی مشغول امر و نهی و ریاست هستند. جلوی مریض ها و همراهان مریضی که دستشون از همه جا کوتاهه. بیا سر کوچه، برو ته خیابون، نقد بده، بریز به کار، نصفشو نریختی دیگه زنگ نزن. اما امان از فشار ناچاری. کناس ها هم هنوز هستند، ولی موبایل به دست همه جا وایستادن تا همین آدم های گرفتار و جون به لب رسیده رو به رئیس معرفی کنن، بعد بیان سهمشون رو بردارن. اما بشنوید مورد عجیب خر ناخونکی. قبل اینکه قصه خر ناخونکی رو بگم، راجع به شرایط خاص بعضی از دکان‌ها و توضیحاتی بده. مثلا آجیل فروشی. آجیل فروشی از اون مشاغلی بود که باید صاحبش جز پاکیزه‌ترین آدم‌ها می بود. هرچی شرایط کاری کناس و سلمونی کثافت بود، این یکی تمیز بود. آجیل فروش سر تراشیده، ریش یک قبضه و دو قبضه، یعنی از پایین چانه کل ریش رو بگیری تو دستت، اگه از مشت بزنه بیرون این میشه یک قبضه، و اگه زیادتر بود دست دیگرت رو هم بگیری پایینش اندازه دو تا مشت بشه این میشه دو قبضه. اینجوری بود. بلندی ریش خودش از معیارهای احراز شغل بود. اینکه الان ولی دیگه میدونید احراز شغل بر اساس تخصص و توانایی و مهارت و دانش و ایناست فقط. بله، ولی اینها هم یه طرف، شرایط دکان یه طرف. دکان آجیل فروشی حتما باید درش رو به قبله، یعنی جنوب، باز میشد، چون بیشتر فروششون آجیل‌های نظری و آجیل مشکل‌گشا بود. اگه درش به سه جهت دیگه غیر از قبله باز میشد، ازش خرید نمی‌کردن، کارش نمی‌گرفت. آجیل فروشی اول بازار که مغازه بسیار پر رونقی هم بود، همه شرایط رو داشت، متأسفانه درش رو به قبله باز نمی‌شد. برای همین دخل و ترازو رو به قبله گذاشته بود. یه سری سبدهای آجیل و نقل و مغزیجات رو هم بیرون مغازه تو راسته رفت و آمد ملت چیده بود که هم چشم ببینه و دل بخواد، همین که حالا که دل بخواد موقع برداشتن آجیل باز رو به قبله باشن ملت. حالا تیمچه صدر اعظم که انتهای این بازار سمت چپ احتمالاً بود، احتیاج به تعمیراتی پیدا میکنه. در غیاب وانت آبی، چارپایان خاک بنایی رو میبردن و میآوردن. بین این چارپایان الاغی بود که در هر رفت و برگشت بلد شده بود سرش رو میکرد تو سبدهای آجیل، اونم به طور خاص مغزیجات‌ها، اونا رو دوست داشت، بعدم هی فینو پف میکرد. آجیل فروش اول با چوب و لگد سعی میکنه کیشش بده، بعد که میبینه هیچ جوره حریف این خرنا خونکی نمیشه، به چاروادار یا عمو صاحبش میگه آقا خرتو جمع کن. چون نتیجه ای نمیگیره به مباشر تیمچه شکایت میکنه. مباشر که مرد مطلعی بوده میگه من ورد و دعایی بلدم که شر خر رو رفع میکنه. همه چی به ورد و دعا میرسیده دیگه. بعد میگه دستمالی بیاره و از همه آجیل‌هایی که خر بهشون رغبت داشته اینو تو این بریزه. بعد یه ورد و دعایی میخونه و دستمال رو میده بهش. میگه این دستمال رو دائم پر شالت اینجا نگه دار. به محض رسیدن الاغ برو به استقبالش. با نوازش و بوس و قربون صدقه و الهی من فدای اون عظمتت بشم، هر جور شده مقداری از اینا رو بهش بده بخوره. میبینی که به بار سوم نکشیده، الاغ دیگه مزاحمت نمیشه. آجیل فروشم به دستورات دقیقا عمل میکنه. با کمال تعجب میبینه بعد مدتی نه تنها خر پوزش رو تو سبد آجیل ها نمیکنه، بلکه اصلا راهشو کج میکنه، از طرف دیگه میره. پیش مباشر میره و بهش میگه ای مرد بزرگ، خدا عمرت بده، راحت هم کردی، ولی بالاخره زندگی و دوست و دشمن چی کار کردی؟ نکنه تو هم پکیج باطل و سر تنسپرزی رو تهیه کردی؟ چی کار کردی با این دستمال که اینقدر خوب کار کرد؟ به منم یاد بده، شد باز لازمم شد. مباشر که مرد سینه سوخته‌ای بوده میگه هیچ سحر و جادو پکیجی در کار نبوده، اینها همه نتیجه اعمال و رفتار خودت بوده که به خر نشون دادی دوستش داری. همون کاری که برای هر کسی بکنی برای تاخچه بالا میذاره و طرفت نمیاد، برای پشت چشم نازک میکنه.
از اول یار من بودی یار، این آخر دلم کردی،
صد سال بعد والا ما هم مثل اون الاغ دور از جونش آجیل فروشی ببینیم، سرمون رو میچرخونیم از اون ور میریم. نمیدونم کجای هرم مزلو به آجیل خواهیم رسید، ولی خب انگار خیلی راه داریم هنوز با این قیمت ها. جدی میگم، اون جدیه.
موندم تو دنیا عزیز تنهای تنها، خوراکم آه و درده، از قصه با قم مامان جون رنگ رویم مثل زرچوب زرده، یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشقه ما رو کلافه، هی با فتی لاس میزدی رنگ به عباس میزدی، حرفایی از عشق و وفا هرچی دلت خواست میزدی، نکن ما رو از ایجاد دیگه طاقت ندارم، پیش رقیب و سیاه کردی از این چون تو رو دو دوزگارم.
چطور از طلب آتش رسیدیم به طلب وایفای. اگر فقط یک صفت رو بخوایم انتخاب کنیم به تهرانی جماعت 100 سال پیش نسبت بدیم، قطعا تنبلی ولا غیر. ظرفا رو اون موقع با گل باغچه و کاهگل دیوار و خاکستر اجاق و جرد آجر می‌شستند. وای به حال یکی از همسایه‌ها که همت کرده و برای مصرف خودش آجر کوبیده و علک کرده باشه. از اون ساعت بعد یه مش به این همسایه بده، یه مش به اون همسایه، یه مش به اون یکی. یه چیز دیگه‌ای هم که تا درست می‌کردی هزار نفر می‌ریختن سرت آتش بود. صبح هر کی زودتر پا شده بود و سماورش رو آتیش کرده بود، از هر اتاق و خونه‌ای به سمتش هجوم می‌آوردن که خیر ببینی خواهر، سماورت روشنه. به سماور در گویش تهرانی سماور می‌گفتن. سماورت روشنه، یه گل از آتیشش به منم بده سماورم آتیش کنم، یا یه گل هم سر آتیش گردون من بنداز. کم کم می‌دیدی همه چایشون رو خوردن و رفتند، مال بنده خدای اولی هنوز جوش نیامده. این داستان گدایی آتیش و کبریت اصلا چیز جدایی بوده، به نداری و فقر اصلا مربوط نمی شده. مثل اینکه اهالی تهران حساسیت خاصی برای پول دادن برای کبریت داشتند. یه خرید زاید و بیمعنی می دونستنش. هر شب مبلغی رو خرج عرق و شراب می کردن و لوتیگری می کردن، ولی در مورد آتیش چپقشون چنان درمونده می شدن که گاهی چپق رو توتون می کردن، آماده می کردن، مدتها دستشون می گرفتن، گرد این کوچه و بازار می گشتن تا شاید چشمشون به یکی بیفته که داره کبریت می کشه، یا همجور را می رفتن تا به آتش کوره قهوه خانه یا زیر دیگه کله پزی یا نانوایی بر بخورن و رفع حاجت بکنن. کمتر پیش می اومد که کسی کبریت بکشه و به طرف جورش نبرند، سر سیگار چپق جلوش نیارند. یاد این سکانس فیلم ملنا افتادم، بانوی ایرانی پسند مونیکا بلوچی یه سیگار در میاره میذاره رو لباش که لای هزار نفر فندک روشن میکنن براش. حالا توی تهران قدیم این برعکس بودی، مسکه آتیش داشته باشی هزار تا سیگار میآوردن سمتت. شاید یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها طی 100 سال گذشته در تهران همین بوده که هیچ جایی دیگه لنگ شعله و آتیش نمیمونید. سیگاری رو پیدا میکنه که هیچی، این یه قاعده جهانیه. در هر سوپرمارکت و دکه هم یه فندک مجانی آویزون کردند. همسایه‌ها هم که از حال و روز هم خبر ندارن که بخوان ازم چیز قرض بگیرن. ولی صبح‌ها قبل از سماور و هر چیز دیگه‌ای یه چیز دیگه‌ای باید روشن بشه. اگه نشه اصلا نمیشه. و اون مودم اینترنته. حالا ایشالله که جنبه مفید و سازنده و خوب اینترنت مد نظرتون باشه، مثلا پادکست طنزپردازی دانلود کنید باش یا معرفی کنید به دیگران. ولی اونی که میاد خونتون فرتی رمز وایفای میخواد، همونی که جلوی مغازه فندکه رو با نخش از بیخ جدا میکنه میبره با خودش. این آدم ها رمز موفقیت در زندگی رو نمیدونن چیه، ولی خود موفقیت رو این میدونن که همه رمزهای وایفای محل کار و خونه این و اون رو توی گوشیشون سیو دارن، هر جا برن خود به خود وصل میشه به یه جایی. لاجرم آدم باید متصل باشه دیگه. آخرین باری که یه چی نسیه خریدید کی بود؟ خرید در تهران قدیم اینطور نبود که بری بازار پول بدی و جنس بگیری و بیای. نصف بیشتر خریدها نسیه بود. تقریبا همه پیش بقال و خیاط و قصاب حساب بدهی داشتند. پدران پیغوم میدادن به پسران که برو به فلان دکون و این رو بگو. فلان مقدار از فلان چیز بده و بغل دفتر بنویس که اینو نقد میدم. فلان مقدار از فلان چیز رو بده، خودم میام حساب میکنم. آقام احوال پرسی کرد و گفت گذاشتم حساب اون قابل بشه یک مرتبه بدم. این جمله درون خودش یه قابل نداره هم جاساز کرده. قابل دار بشه بعد میام. یا میگفتن آقام سلام رسوند و گفت چشم خدمت میرسیم، فعلا فلان چیز رو بده به حساب. این مورد مثل که دکوندار احوال پرس بوده قبلا ولی طرف برای تصفیه نیامده. یا میگفتن آقام گفته نشان به آن نشانی که سلام کردم رد شدم، یا فلان چیز رو بردم و گفتم بنویس، این هم بغل همون بنویس. جمله سلام کردم و رد شدم مثلا از خوش حسابی های بدهکار به شمار میمده، چون از برابر دکان عطاری سرش رو بالا گرفته و خودش رو قایم نکرده، سلام کرده. اونقدر این کار ادامه پیدا میکرد تا کار به متلک و بعد درشگویی و دشنام و ناسزا میرسید. و این جمله که نمیتونی بدی نبر، از آب جوب که نگرفتم که، سفیدی چشمام جای سیاهیش میشینه تا یه جنس رو فراهم کنم، ماچ که ندادم اینا رو بیارم. مگه من نسیه آوردم که تو نسیه میبری؟ و این عبارت جواب مشتری بود، کدوم نسیه تو خوردم که این دومیش باشه؟ این نقطه که انگار جای طلبکار و بدهکار عوض میشد. این نقطه رو دوست دارین پول قرض بدید به آشنایتون، این نقطه رو میفهمید کجاست. و یک روز هم خبر میرسید که فلان بدهکار شبانه اسباب کشیده به جای نامعلومی نقل مکان کرده. کلن ترس فرار مشتری از وقتی در دل طلبکار به وجود می آمد که بدهکار رو پوشیده یا راه خودش رو عوض می کرد یا اینکه کلن آفتابی نمی شد. امروز بعد 100 سال نسیه که هیچی، تو خونمون نشستیم از کله سحر تا بوق سگ پیام برامون میاد که محمد عزیز تا 99.5% تخفیف بر روی اقلام لبنیاتی تا پایان امروز، کد تخفیف فلان بلان، بلک فرایدی واقعی در هایپرمارکت فلان تا پایان سال، باباهای پشمالوی تو خونه، گوریل های توی خونه، جشنواره لیزر به مناسبت روز پدر با ارسال عدد 2 به ستاره البل. پادکست طنز پردازی رو گوش کردید درباره تهران قدیم بر اساس کتب جعفر شهریباف. درباره جعفر شهریباف در 2 اپیزود مربوط به تهران قدیم صحبت کردم، دیگه نمیشه تکرار کرد که. البته دوستانی هم آمدن به درستی گفتن که درسته که موضوع تهران قدیمه، ولی چیزهایی که تو این اپیزودها شنیدیم در واقع تاریخ شفاهی مردم 100 سال پیش ایران بود. خیلی ها گفتن همه شهرها همین حال و اوضاعی رو داشته که مردم تهران داشتن. نظر درستی هم هست. ممنون که پادکست طنز پردازی رو حمایت میکنید. خیلی خیلی ممنونم از محبت هاتون، از جمله اینکه پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. ممنون از حامی مالی این اپیزود، پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا و پادکست شنیدنی ویکی‌پز. یه یادآوری کوچیکم بکنم که مدرسه فرهنگ رو هم گوش ذهنتون داشته باشید. این اپیزود رو اوایل تیر ماه 1401 به کمک مریم حاجی بنده نوشتم. ممنون از همکاران پادکست طنز پردازی، مهنوش رضایی مسئول تحریریه و روابط عمومی، گرافیک و هویت بصری بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو هم داره مهدی، و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
Awaits this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.